انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سیاست‌های استکباری آمریکا در ایران و افغانستان. و کمک آمریکا و انگلیس به رشد داعش در افغانستان. فردا 13 عقرب است. 13 عقرب در تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره روز تقابل حق و باطل بوده. دقیقاً به همین دلیل یک سال پس از شهادت دانش آموزان در دانشگاه و درست در سال روز 13 عقرب 58، ایران اسلامی شاهد جلوه دیگری از این رویارویی میان جبهه حق و باطل بود. در این روز به یک باره به حیات سیاسی مملو از خباثت آمریکا و عملکرد سازمان جهنمی CIA در ایران خاتمه داده شد و مزدورانی که پس از پیروزی انقلاب دائما به فتنه انگیزی و ماجراجویی علیه نهضت اسلامی ایران مشغول بودند و گروگان گرفته شدند و لانه پر از فساد و جاسوسی آنان که با اشتباه سفارت لقب گرفته بود تعطیل گردید. 13 عقرب از خاطر انگیزترین روزهای انقلاب شکوهمند اسلامی است. شاید تاریخ معاصر ما روزی بدین اهمیت و بزرگی کمتر به یاد داشته باشه. 13 آبان زادروز انقلابی بزرگتر، سالگشت تبعید بنیانگذار جمهوری اسلامی و روز دانش آموز است. هر یک از این مناسبت ها خود کافی است که نظرها را به خود بگردانه و دیده ها را خیره کنه. روز دانش آموز است، چرا که در چنین روزی دانش آموزان انقلابی تانستن گوهر دانش و آموزندگی را در آینه حماسه و دلیری بتابانن و غبار خود باختگی را از سیمای مکتب بروبند. اینک بیش از 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران میگذره، ولی دشمنی آمریکا با ملت ایران همچنان ادامه داره. دشمنی آمریکا با ملت افغانستان هم به شکلی دیگر در طول 2 دهه گذشته خودش را نشان داده. آمریکا که با شعار امنیت و رفاه و مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد، بعد از 2 دهه حضور در این کشور نه تنها رفاه و امنیت برای مردم افغانستان به ارمغان نیاورد، بلکه باعث گسترش تروریسم و افراطی‌گری شد. اینک دانش آموزان افغانستانی در مکاتب و مراکز آموزشی هر روز آماج حملات گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرن و حتی در زمان حضور آمریکا در افغانستان مردم این کشور قربانی‌های فراوانی دادند که همگی توسط هواپیماهای آمریکایی کشته شدند. چندی قبل خبری از یک دختر افغان و خانواده او منتشر شد که قربانی بمب‌های آمریکایی شده بودند. کافیه دختر افغانستانی که بر اثر بمباران‌های آمریکا در جنوب افغانستان تمام اعضای خانواده‌اش از دست داده، نمونه و سند زنده‌ای از جنایات دولت واشنگتن است. کافیه دختری در یک روستا در ولسوالی سنگین از ولایت هلمند است که حدود 15 سال قبل بر اثر بمباران‌های آمریکا همه اعضای خانواده خودش از دست داده و با زخم‌های عمیق در بدنش از مرگ نجات پیدا می‌کنه، اما از آن زمان دیگر کافیه نه رشد می‌کنه و نه حرف می‌زنه. اکنون کافیه دختر 17 یا 18 ساله است، اما جسمش به کودک 5 یا 6 ساله میماند. پزشکان گفتند بر اثر آثار مواد موجود در بمب‌های آمریکایی کافیه به این درد نادر گرفتار شده. در همه سالهای حضور آمریکایی‌ها مسئولان دولت وقت افغانستان مانع افشای این جنایت توسط پدر بزرگ و عموهای کافیه شده بودند، اما حالا این جنایت آمریکا افشا شده. در همین رابطه گزارشی را با هم بشنویم.
به هر گوشه از افغانستان که سفر کنی دردی در دل نهفته دارد. کودکی در قریه همراهمان می شود تا ما را تا خانه جان آقا عموی کافیه در یکی از روستاهای هلمند همراهی کند. کافیه نگاه معصومانه‌ای به ما می اندازد. هزاران جمله می توان از نگاه های او نوشت. اگر آن سحرگاه دردناک برای کافیه و خانوادهش پیش نمی آمد، شاید امروز این رنگ های سرخ ناخونهایش می توانست حنابندان عروسیش باشد. هرچند آن ویرانی ها تقریبا بازسازی شده است، اما حدود 15 سال قبل در سحرگاهی بمب های آمریکایی اینجا را که خانه ای آباد بود بر سر کافیه و خانوادهش ویران کردند. یکی از عموهای کافیه که خانه او کمی دورتر بوده از آن روز میگوید:
سر وقتی او مش پر پرچاو ناس و تحریر علی
صبح زود بود. اول هواپیمای آمریکایی اومد، بعد ماشین های آمریکایی وارد روستا شدند. آمریکایی ها هم همینجا خانه برادرم را بمباران کرد.
فلر ورور میدل تو فلر میال تا زنواتی
اجساد خانواده برادرم، زنان و اطفال را خارج میکردیم که آمریکایی ها باز شلیک کرد. برادر دیگه هم که اینجا مونده بود تا اجساد رو خارج کنه با خودشون بردن و اول روستا کشتن.
کافیه تنها بازمانده آن حمله است، البته با زخمانی عمیق در جای جای بدنش. پدر بزرگش او را در گوشه از ویرانه در گهواره پیدا می کند.
فقط کافیه توی یه گهواره مونده بود، گریه می کرد. ما همینطوری مات مونده بودیم که این چه حالتیه که برای ما آمده. خیلی عصبانی بودیم اما کاری از دست اون بر نمی اومد. کافیه خیلی گریه می کرد، حالت بدی داشت. من دوبار رفتم پیش مسئولین، اونها به من گفتن تو از این حادثه دیگه نباید صحبت کنی و حرفی به زبان بیاری. ظلمی که به ما شد، هر کاری می کنم روحم قلبم آرام نمی گیره.
14 نفر اجساد خانواده برادرم را خارج کردیم، بردیم جلوی فرمانداری سنگین. اونها گفتند آمریکایی‌ها این کارو کردن، برید از اونها بپرسید. بعد آمریکایی‌ها هم همین را گفتند که اشتباه شد.
کافیه پس از آن بمباران دیگر سخن نگفت و رشدش تقریبا به طور کلی متوقف شد. میگویند او 17-18 سال است اما جسمش به کودکی 5-6 ساله میماند.
مرداغه کندارت گریشتل شرگاته مش بیولیده.
ما کافیه را برای درمان به هلمند، گرشک و قندهار بردیم. دکترها جواب منفی دادن. دکترها به ما گفتند بر اثر موادی که در بمب‌ها بوده این مشکل برای کافیه پیش اومده. الان دیگه اعصاب کافیه کار نمی‌کنه. رشدش هم به همین شکل. این الان 17 یا 18 سالشه اما انگار که 4 یا 5 ساله است.
استان روستا کمی دورتر است. اینجا در روستای جوشالی شهرستان سنگین استان هلمند به یک بارگی گوشه از قبرستان را خانواده کافیه پر کردند. 14 نفر همه اعضای خانواده کافیه در بمباران هواپیماهای آمریکایی شهید می شوند. پدر بزرگ و عموهای او هنوز نمی دانند داستان این کشتار وحشیانه چیست.
اندازه همین برگ گناه نداشتیم. اینجا کشاورز بودیم، ما نه آدم طالب بودیم و نه در دولت کار میکردیم. برید از تمام روستا از شهر سنگین بپرسید. اگر کسی گفت اینا آدم طالب بودن یا دولت اون بودن، اون وقت ما رو ملامت کنید.
ما از آمریکایی ها نه کمک خواستیم
نه کمک میخواییم و نه خواهیم خواست. فقط همین رو به ما جواب بدن که چرا خانه و خانواده برادرم رو بمباران و این ظلم رو به ما کردن. جنایت های دیگه ای هم کردن. زمین های ما رو، عایدات ما رو نابود کردن.
کافیه که تا همین دقایقی قبل بی هدف آن طرف و این طرف می رفت، لحظات طولانی در زیر آفتاب سوزان در سکوت قبرستان می ماند. از خودم می پرسم آیا کافیه می داند اونی که بر سر قبرش ایستاده پدرش است و در کنار آن مادر، برادر، خواهر و دیگر بستگانش. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جوشالی استان هلمند افغانستان.
آمریکا آمریکا رنگ به رنگ تو خون جوانان ما پیچه که در سنگ تو ای ز شرار ستم شعله به عالم زده.
خب گزارش دردناکی بود از سرنوشت کافیه دختر افغان که این کودک نمونه ای از هزاران کودکی است که قربانی بمب‌های آمریکایی در افغانستان شدند و هنوز هم میشن. از محمد ناصر جهانشاهی رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل و آگاه امور فرهنگی و سیاسی پرسیدیم که دلیل این همه دشمنی آمریکا با ملت ایران و ملت‌های آزاده جهان چیست؟
روز 13 آبان نماد مبارزه با استکبار جهان چرا که در اون روز دانشجویان، دانش آموزان و مبارزین زمان خودش علیه حضور مستشاران آمریکایی، علیه حضور دولت‌های غربی در کشور به نوعی قیام کردند و خونشون رو ریختند تا تثبیت شود که ملت‌های امت اسلامی توانایی اداره کشورهای خودشون رو دارن و نیازمند حضور استکبار در داخل کشورهاشون نیستن. از این جهت برای همین است که امام می‌فرمایند 13 آبان یوم الله روزی است که نمادی شد برای مبارزه با استکبار جهانی به ویژه آمریکای جنایتکار که تمام ملت‌های مسلمان و ملت بزرگ ایران از اون درس گرفت و تا به امروز این روز رو گرامی می‌دارد به عنوان روز مبارزه با استکبار و خوی استکباری و تأکید بر استقلال، آزادی و عزت و سربلندی ملت مسلمان ایران و ملت‌های دیگر. تمام تلاش استکبار بر این معطوف است که ملت مسلمان ایران راه کمال خودش رو نپیماید، نتواند به قله‌های بزرگ علمی دست پیدا بکند، نتواند در یک فضای آرام مشکلات و مسائل داخلی خودش رو با گفتگو و منطق حل بکنه. از این جهت تمامی ظرفیت‌های استکبار جهانی بسیج شدند تا به شیوه‌های مختلف رسانه‌ای، تطمیع، تهدید و انتهای امر هم با انجام عملیات های کور ملت ایران رو از راهی که در حال ادامه دادن هست باز بدارن و به تعبیر حضرت آقا رهبر معظم انقلاب اسلامی موجبات بازگشت خودشون رو برای حاکمیت و برای تعیین سرنوشت ملت ایران فراهم کنن. از این جهت تمامی این عملیات ها، تمامی این اختشاش ها، تمامی این حرکت هایی که در داخل جمهوری اسلامی شما مشاهده می کنید به خاطر عدم تحقق و رشد ظرفیت های ملت بزرگ ایران هست. برای این که اگر ملت بزرگ ایران این مسیر رو انشاءالله با عزت انجام بدهد می تواند الگویی باشد برای جهان بشریت که می شود این مسیر رو ادامه بدن و موجبات سربلندی خودشون رو فراهم کنن. اساساً استکبار خصوصاً آمریکای جنایتکار تمام تلاشش معطوف به این است که اجازه ندهد ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزادی‌خواه در مسیر رشد و تعالی و سعادت خودشون حرکت بکنن. از اون جهت یکی از مراکزی که زمینه‌های رشد و تعالی ملت‌ها رو می‌تونه فراهم بکنه حوزه علم‌آموزی و به تبعش حضور دانش آموزان و دانشجویان در عرصه فراگیری علم و حل مشکلات و مسائل علمی جهت پیشرفت در کشورهای خودشون هستن. از این جهت این رشدی که از اخشار و پایه‌های اصلی توجه استکبار جهت حذف این ظرفیت برای اینکه نتوانند وظایف علمی خودشون رو در جوامعشون انجام بدهند و به تبعش رشد و سربلندی ملتشون رو به ارمغان بیارن تا یوغ بندگی و تبعیت پذیری از استکبار رو بتونن آزاد کنن. از این جهت هست که هر کجایی که استکبار، خصوصا آمریکایی ها دستشون در حوزه عوامل داخلی بسته است، مستقیم وارد شدن، بمباران کردن، تهدید کردن و به شکلی اجازه ندادن که این مسیر رشد برای فرزندان ملت‌های مسلمان ایجاد بشود که بتوانند با فراگیری علم مشکلات معیشتی خودشون را حل کنند. اونجایی هم که این فرصت‌ها براشون میسر بوده، از ظرفیت‌های داخلی به مفهوم گروه‌های افراطی، گروه‌هایی که در مسیر اهداف استکبار حرکت می‌کنند، استفاده کردند و با انجام عملیات‌های انتحاری، عملیات‌های بمب‌گذاری، عملیات‌های تهاجمی سعی می‌کنند که عرصه علم آموزی رو برای فرزندان امت اسلامی از بین ببرن تا موجبات عقب ماندگی ملت‌ها براشون فراهم بشه. از این جهت روز 13 آبان میتواند نمادی باشد به این که ما فرزندان انقلاب اسلامی، فرزندان ملت‌های مسلمان با نهی که به استکبار بگویند در مسیر علم آموزی بهتر عمل بکنند. وقتی که این مسیر رو دونستن انجام بدن، خود به خود باعث آزادی ملت‌های خودشون و نجات از یوغ استعمار و استکبار انشالله خواهند شد.
ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
تحلیلی شنیدید از محمد ناصر جهانشاهی، رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل و آگاه امور فرهنگی و سیاسی. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با سفیر ایران در این کشور از کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و پذیرایی ایران از میلیون‌ها پناهجوی افغان تجلیل کرد و گفت مردم ما همیشه قدردان کمک‌های ایران هستند. بهادر امینیان سفیر ایران در افغانستان هم در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی میان دو کشور تاکید کرد ایران مانند گذشته در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در حد توان به اونا کمک میکنه. برخلاف سنگ اندازی های دشمنان در سالهای متمادی، روابط افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف دوستانه و بر اساس حسن همجواری استوار بوده. از مجموعه حدود 7 میلیون مهاجر افغانستانی در خارج از این کشور، حدود نیمی از اونا در ایران ساکن هستند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب، بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در یکی دو روز گذشته مصاحبه هنیف اطمر وزیر خارجه حکومت سابق افغانستان با یکی از رسانه‌های خارجی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. اطمر تأکید کرد که هدف او و جمعی از همراهانش برای ایجاد جریان سیاسی به نام حرکت ملی صلح و عدالت پیشنهاد راهی تازه برای کسانی است که نه حاکمیت طالبان می‌خواهند نه مبارزه مسلحانه در برابر اونا را. به گفته او نقشه راه بازگشت به روند گفتگوهای دوحه و شروع گفتگوهای فراگیر برای یک نظام سیاسی جدید است، نظامی که مورد قبول جامعه بین المللی قرار گیرد.
یک صدای بسیار مهم مردم ما در سیاست‌های بین المللی و منطقوی در واقع وجود ندارد و او صدای صلح و آوردن یک نظام متکی به رأی مردم و پابند به حقوق مردم است. اونا همیشه صحبت این رو می کنند که مشکلات در افغانستان پیوسته افزایش می یابد. همگی نگران هستند از مشکلات افغانستان، ولی هیچ کس نه در منطقه و نه در سطح جامعه بین المللی از خود اراده نشان نمی دهد و نه هم برنامه‌ای دارد که بتونه با این مشکلات یک برخورد مسئولانه بکنه. در سطح ملی هم موضوع مشروعیت حاکمیت طالبان به مانع عمده تبدیل شد. یعنی وقتی افغانستان نیاز داره که از مشکلات و بحرانهای فعلی به کمک تلاشهای ملی و بین المللی بیرون شود، عدم موجودیت مشروعیت نظام مانع می تلاشها شده. بناهن ما تصمیم گرفتیم که صدای خود، صدای وطن خود در این راستا بلند بکنیم. یک تفاوت در نظر ای بود که در شروع سیاسیون نسل نو و مخصوصا تکنوکرات ها طرح از اینا ای بود که ما نباید مجبور ساخته شویم که بین دو گزینه انتخاب کنیم. یک گزینه قبول کردن حاکمیت موجود بود و گزینه دوم به اصطلاح مبارزه مسلحانه با حاکمیت موجود بود. اینا هر دو گزینه را به نفع افغانستان نمی دانستن و نمی دانن. طرح این شد که آیا گزینه سوم هم وجود دارد؟ همه روی از این مسئله اجماع کردن که بله وجود دارد و او همو تعهدات بین المللی طالبا و ایالات متحده امریکا در موافقتنامه دوحه است که باید به صورت کلی تطبیق شود، همه جانبه تطبیق شود. این مسئله را ما در میان با سایر نیروهای سیاسی محترم هم گذاشتیم و بعد از این با قوت بیشتری را مطرح میکنیم که در جایی که اجماع داریم با هم یک جا کار بکنیم. در جایی که تفاوت نظر است، مخصوصا در رابطه با گزینه تداوم جنگ و استفاده از قوا، در اون مسئله گفتیم که خب اختلاف ما بر جای خودش، ولی در مسئله صلح با هم همکاری میکنیم. در هر صورت ما مکلف هستیم نقش میهنی و رسالت تاریخی خود انجام بدیم. امید داریم که یک روز برسه که مردم به همه ما اعتماد بکنن و یکی از مواردی را که پیشنهاد کردیم بر ایجاد اعتماد و بهبود فضای همکاری ای بود که تمام بزرگان دولتی و سیاسی افغانستان که در تضعیف و بالاخره سقوط نظام دست داشتند در یک روند عدلی و قضایی ازشان حساب گرفته شد. بنان این میتانه در واقع یک نوع حساب دهی و اعتماد سازی رو به میان بیارم. اما ولو اگر ما قادر به این نباشیم هم که در هر مورد بتانیم اعتماد مردم خود جلب بکنیم، این مثلا مانع از این نمیشه که ما مسئولیت تاریخی خود انجام ندیم.
صحبت های حنیف اطمر را شنیدیم. از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی پرسیدیم که این سخنان حنیف اطمر را چگونه ارزیابی میکنم.
آقای حنیف اطمر در اجلاس بن حضور داشت، در زمان کمونیستا با کمونیستا و خاد افغانستان همکاری داشتم در دوره وزارتخانه‌های انکشاف دهات، در وزارتخانه مثل وزارت داخله و جای دیگر عنیف اتمر به عنوان مورهای انگلیسی آمریکایی عمل کردم و یک شخصیت نامطلوب است. حتی پایشم که زخمی شد در جنگ با مجاهدین پایش زخم برداشت. این از عوامل کمونیستی بوده، فعلا از عوامل آمریکا و عوامل انگلیس است، هیچ قابل اعتماد نیست. بنابراین یک موره آمریکایی است. اینا نمیفهم که چی تعهد دادن به عنوان مورهای استخباراتی انگلیس و آمریکا. اینا بالاخره مردم چهره از اینا را شناخته و اقدامات از اینا در راستای همون استعمار و استکبار است و مردم این چهره را شناخته شده و هر اقدامی که بکنه بازم در همون راستای ناامنسازی افغانستان و منطقه خواهد بود.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده و برای کاروبار مواد مخدر به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد. مسئولان این معینیت در نشست آگاهی دهی درباره زیانهای مواد مخدر میافزایند که در عملیات گوناگون بیش از 2000 مظنون بزرگ و کوچک بازداشت کردند. حسیب الله احمدی رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر در این باره میگوید فرمانی که از سوی رهبر طالبان صادر شده در آن بخش معینیت بسیار فعالیت و دستاوردها داره و به دنیا نشان داده که مواد مخدر به صفر رسیده. از سوی هم وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان میگه که عالمان دین باید از طریق مساجد با مردم درباره مبارزه علیه مواد مخدر و زیانهای آن آگاهی دهی بکنند. این سخنان مقامات حکومت طالبان در حالی است که سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که در افغانستان کشت کوکنار 32% افزایش یافته و گستره کشتش به 233 هزار هکتار زمین رسیده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و می‌خوایم جزئیات بیشتری را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو می‌شنویم.
بله با تشکر از شما و سلام به شما شنوندگان محترم. همچنین دقیقا چیزی که شما گفتی در این اواخر گزارش ها در مورد افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گزارش شده است، ولی در مورد نظریات رسمی حکومت سرپرست در افغانستان و همچنین نهادهایی که در این مورد اطلاعات و آمار ارقام رسمی را منتشر می کند، این آمار ارقام و اظهارات و موقف گیری ها کاملا زده نقیز است. برخی نهادهای مسئول و مربوطه جهانی در مورد افزایش کشت کوکنار در جنوب افغانستان بعد از حاکمیت طالبان خبر میدهند، اما طالبان اصلا مسئله را از بنیاد رد میکنند و میگویند که حتی یک بوته خشخاش یا کوکنار هم در افغانستان بعد از اعلام آنان کشت نشده است. ولی گزارش تازه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار افغانستان منتشر شد، در آن آمده است که نسبت به سال قبل 32% در کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش به میان آمده است. اما طالبان کاملا کشت مواد مخدر در افغانستان را رد میکند. سازمان ملل متحد در مورد کوکنار افغانستان میگویند که این افزایش از 0.3% نسبت به سال قبل اضافه شده است. بله. یعنی 1/3 در افغانستان افزایش پیدا کرده است. بله. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC در یک گزارش تازه خود که به تاریخ اول نوامبر، یعنی به تازگی چند روز پیش به نشر رسید، در آن آمده است که در سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمیت داشتند، کشت کوکنار در این کشور 32% در مجموع افزایش پیدا کرده است.
بله. آقای زاهد، مردم و کشاورزان در این ارتباط چی میگن؟
برخی از کشاورزان در شرق افغانستان با رسانه ها و خبرنگاران کشت مواد مخدر را تایید کردند، ولی میگویند که طالبان در برخی موارد مردم را زندانی کرده، کشت ها را تخریب کردند، اما این کشت در قریه های دور افتاده، مناطق دور افتاده افغانستان هنوز هم می باشد. قابل یادآوری است که بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان، خصوصا برگشت طالبان به قدرت دوباره، باز هم طالبان مانند سابق دستور منع کشت مواد مخدر در افغانستان صادر کرد و گفتند که برای هیچ کسی اجازه نیست. اما در این اواخر ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود که تعدادی از ماموران طالبان در یک بازار در جنوب افغانستان برای کسانی که در کاروبار خرید و فروش مواد مخدر تریاک دخیل هستند، از طریق بلندگوها یا لارد سپیکرها میگویند که باید تریاکتان خالص باشد و هیچ دوای مصنوعی در تریاک طبیعی شریک نشده باشد و اگر کسی در تریاک خود دوا را شریک کند یا بران بیابزایند و یا بخش از تریاک خالص شود، یعنی جلکاری کند، آنان مجرم هستند، دکانش بسته می شود. این ویدیو از این خاطر در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان دهند که طالبان با قاچاق یا خرید و فروش تریاک در افغانستان مشکل ندارد، بلکه مشکلش به این است که جعل بودن در اصل بودن تریاک جرم است، نه اصل تریاک و تریاک طبیعی. پس به این معنا حتی در جنوب افغانستان هم هنوز هم بازارهایی هستند که در روزهای خاص تریاک در آن دست به دست می شود و خرید و فروش می شود و حتی بعد از اعلام طالبان برخی از تجار و کاروباریانی که در این مواد دخیل بودند منفعت های بسیار زیاد را نصیب آنان شدند، چون قبلا قیمت این مواد کم بود و بعد از اعلام طالبان قیمت ها بالا رفته. ولی در مجموع فقر، خوشسالی جاری در افغانستان، کمبود آب طبیعی و کارهای و مصروفیت های سالم، کمبود شغل ها و تجارت و در مجموع عدم راه ها برای تجارت های سالم در افغانستان باعث شده که یک بار دیگر مردم چی از طالبان برخورد قاطی کند یا نکند، مردم به یک رقم خود را مجبور می‌دانند تا این مواد را کش کند و از عوامل عمده کشت مجدد مخدرات در افغانستان همین عوامل بود که به آن پرداخته شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در ارتباط با کشت مواد مخدر در داخل افغانستان. فرصت کمی است من خبر را بخوانم خدمت شما. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان با تاکید بر افزایش صادرات افغانستان گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا صادرات پنبه را از این طریق افزایش بدیم. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان اظهار داشت افغانستان در 6 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته 50 میلیارد افغانی افزایش صادرات داشته و افزود رشد صادرات افغانستان به سمت ترقی و پیشرفت واقعی هدایت می کنم. عزیزی گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا بتانیم از طریق این دو کشور صادرات پنبه و دیگر کشورها داشته باشیم. وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان پیش از این هم گفته بود که با مقامات ایران و ترکمنستان برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های استثنایی در حال رایزنی هستیم. فاضل محمد فضلی رئیس اداره صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در نیمروز هم چندی قبل گفته بود هیئت حاکمه افغانستان در نظر داره راه تجارتی جدیدی با ایران ایجاد بکنه. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.